بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اصل دو و دیگر از اون اصول این که روح انسانی پس از رهایی از بدن عنصری مادی با بدن مثالیش و با همه فضائل و رذایل اخلاقی در عالم برزخ به ظهور مثالی میرسد. حالا انشاءالله راجع به بدن فرمایشات هست آقا در فصل‌های آینده بیشتر عرایز تقدیم می‌داریم. احضر مبارکتون اون فرمایش مرحوم جناب حاجی سبزواری راجع به بدن طبیعی مادی با بدن مثالی و بدن اخروی انشاءالله برون سر عزیزان نیاد، برون نمیاد که نه. اینها انشاءالله عرایزی بعدن تقدیم میشه، یعنی اصلهای آینده اینا را نیاز هست برز برسه. حالا این اصل، اصل دوم اینه که همین طوری که اینجا انسان روح او با بدن او تعلق داره مشهوره و الان که با بدن مادی و طبیعی هستیم با تمام اوصاف و صفاتمون مشهور هستیم، همینطور هم وقتی در عالم برزخ نفس انتقال از این نشأه پیدا میکنه با اون نشأه، اونجا هم با بدن مثالی با همه فضائل رذایل اخلاقی خدای ناکرده اگر هست با همه اینها محشور میشه. حالا منتها عمده در فهم این اصل اینه که فرق بین بدن عنصری مادی با بدن مثالی و بدن اخروی رو باید چجور گذاشت انشاءالله بعدن. قرض همین جوری که اینجا نفس با بدن هست با تمام اوصاف و صفات و ملکات نفس خودش هست، در اون نشأه هم با بدنه و با تمام فضائل هست. اگر خدای ناکرده آدم بدیه که با همه رذایل اخلاقی هست و اونجا با اون بدن، و همینطوری که در اینجا با همه اوصافش در این بدن ظهور میکنه و فعل او را، ظهورات او را دیگران مشاهده میکنن، در اونجا هم با اون بدن مثالی که به عینه همین بدن مادی طبیعی هست انتها بدون کنجاره ماده، اونجا هم آثار وجودیش را با این بدن ظاهر میکنه و با این بدن محشوره. و اون فرمایش حاجی هم که اسباب و وسائط حشر همه ذاتیه هستند، داخلی هستند، نه خارج از ذات و نه بیرون از بطون ذات باشه، همانند این که در دنیا هست. این اصل دوم. منتها در رابطه با برزخ هم تعبیر به ظهور مثالی فرمودن، اینجا نفس در بدن ظهور مادی داره، در اون نشأه نفس در بدن ظهور مثالی داره. هر دو تا ظهور، ظهور نفسه اما در یک مرتبه ظهور مادی هست و لذا مادی بودنش به جنبه این که آثار خودش رو در بدن مادی طبیعی ظهور میده تعبیر میشه، و اونجا هم مثالی هست برای این که آثارش در مرتبه بدن مثالی ظهور میکنه که حالا انشاءالله راجع به این دو بدن عرایض بعدن پیش میاد. اصل سوم و دیگر از اون اصول این که روح با بدن طبیعی عنصری در نشأه شهادت مطلقه اینجایی علاقه تدبیری دارد. همین علاقه تدبیری در عالم برزخ بین او و بدن مثالی او و صفات مکسوب یا مکتسبش خواهد بود. و جمله بعدی که بعد می‌خونیم، توجه می‌فرمایید که عنوان نفس بودن حقیقت انسان هم زیر سر همین یک کلمه است که حقیقت انسان را تعبیر به نفس می‌فرمایند، برای اینکه تعلق به بدن داره. این تعلق به بدن هم تعلق تدبیری است، باید بدن رو اداره کنه. تمام شؤون بدن به تدبیر نفسه که اگر این تدبیر نفس از بدن منقطع بشه، میبینیم که آثار نفس در بدن ظهور نداره، بدن تبدیل میشه به همون جسم طبیعی. این جسم طبیعی وقتی بدن دارد تدبیر نفس دارد تدبیرش میکند میشود بدن. ولذا تدبیر کردن نفس جسم طبیعی را بدن را، این در حقیقت بدن سازه، حالت انشائی داره. و چون بدن قائم به نفس است، نفس زمان نداره، بدن به ماهو بدن زمان و مکان نداره. بدن در نشأه طبیعت با چون جسم طبیعی هست، از جنبه جسمانیتش زمان داره، مکان داره، حجم و رنگ و وزن و اینا داره. اما از جنبه بدن بودنش که مرتبه نازله نفسه و نفس به ایشون تعلق تدبیری داره، به این معناست که او رو ادارهش میکند، که این تعلق تدبیری بدن نفس نسبت به بدن در حقیقت به جهت استکمال نفسه، که چون نفس میخواهد که استکمال پیدا بفرماید ولذا بدن میخواهد، و بدنم که نیازمند به تدبیر است، اداره شدنه، باید یه جوری اداره بشه که تا به عنوان مرتبه نازله نفس قرار بگیره که بتونه نفس با او به کمال برسه، که این رو هم بعدا در اصل هفتم شاید حرفشو داشته باشیم، که تعلق استکمالی نفس به بدن، تعلق تدبیری نفس نسبت به بدن به خاطر تعلق استکمالی نفسه، که نفس میخواهد خودش به کمال برسه، بی بدن نمیشه. نفس بی بدن نمیشه. مشا هم که قائل به روحانیت الحدوث بودن نفسه، اونو نفس رو در ابتدا مجرد میدونن، اما مجرد به فعلیت رسیده نیست. مجردی است که جنبه قوه عقل حیولانی در اوست، که باید بیاد در نشأه طبیعت تعلق به یک بدن خاصی پیدا کند، که از عقل حیولانی به عقل بالمستفاد ارتقا پیدا کنه، بالا بره. اینجا هم اما نظر مرحوم آخوند اینه که نفس جسمانیت الحدوث، از همون ابتدا داره با حرکت جوهری استکمال پیدا میکنه. غرض چون نفس در ابتدا عقل هیولانی است، به نظر آقایون مشا و به تعبیر آخوند در همون اول جسم از جسمانیه و باید به استکمال برسد، در سیر استکمالیش نیازمند به بدنه، بی بدن نمیشه، ولذا در هیچ عالمی نفس بی بدن نمیشه که انشاءالله جزو اصول آینده هست، پیش میاد برز میرسونیم. حالا نفس که در اینجا با بدن مادی تعلق داره، در قیامت هم به بدن مثالی تعلق تدبیری داره. علت تعلق تدبیری او هم در عالم قیام مثال و برزخ هم این است که بازم بدن مرتبه نازله اوست، قائم به اوست، ولذا باید بدن تدبیر بشه. منتها این بدن، تدبیر بدن گاهی برای استکماله، گاهی برای استکمال نیست، فقط برای ظهور افعاله، مثل نفوس کامله. نفوس کامله انسانی اینها نیازی به بدن ندارند در مقام کمال عقلانی و فوق عقلانیشون. چرا؟ برای اینکه در سیر استکمالی به کمال رسیدن، عقل بالفعل شدن و مرتبه کمال نهایی رو به دست آوردن. منتها بدن برای این میخواهند که آثار خودشون رو در این مرتبه ظهور بدن، ولذا بدن مرتبه ظهور آثار نفس ناطق است برای دیگران، مگر افرادی قوی بشن و بدون این که نیاز باشه آثار یک شخصی در بدن مادی او یا بدن مثالی او یا اخروی او ظهور کنه، اشخاص بتونن آثار او را در مرتبه نفس و ذات او تو مقام تجرد عقلانی ادراک بکنن. اگر اونجوری ادراک بکنن بدن نمیخواد، چون صور معقولات نیازمند به تصویر خیالیه و حس مشترک و تصویر مادی و اینا نیست، بلکه شبیه کشف بی مثال رو میمونه که شخص اتحاد پیدا میکنه با صور معقولات جان دیگری و از مقام روح او و عقل او حقیقتی را استیاد میکنه، شکار میکنه، میگیره، بدون این که اون حقیقت عقلانی در مرتبه بدن شخص ظهور کنه اصلا، کتاب دیگری به خود از این ناحیه القا کنه. ولذا نفوس کامله هم بدن دارن، ولی بدنشون به جهت باید بدن رو تدبیر هم بفرمایه، اون تا به جنبه به جهت استکمال نیست، به جهت ظهور آثار نفسشون هست در مرتبه بدن. ولی نفوس ناقصه در اینجا که تعلق تدبیری به بدن دارن به جنبه استکماله، و اگر از این نشأم رخت ببندن، موت طبیعیشون فرا برسه و کامل نشده باشن، باز بعد از انقطاع از جسم طبیعی باز با بدن تعلق تدبیری دارن که بتونن استکمال پیدا کنن، که سیر استکمالیشون رو ادامه بدن. این را در زبان شرع مقدس تعبیر به تکامل برزخی میشه. تکامل برزخی همونی که روایات ما میفرمایند که افراد از این نشأه رخت بربستن، اینا مثلا نعمات قبر دارن و از او طرف عذاب قبر دارن. بعد یا کسانی که جهنمی هستن کم کم بر اساس عذاب قوی میشن طوری که بهشتی میشن. خب اینا به زبان شرعی از جهنم به بهشت میره، اما به زبان فیلسوف داره از نقص به سوی کمال میره، از قوه به سوی فعلیت میره. حالا منتها باید یه بحث رو حل کرد، یه عویسه بسیار سنگینی تو تکامل برزخی هست که این را از تاقا در 1001 نکته اون کدش را اصلش را اونجا القا فرمودن که انشالله و به وقت شرف پیش بیاد برز مبارک برسونی. حالا کتاب هم که انشالله در حال سیر کتاب ها هستید، تو اشارات در شفا در اسفار اینا هم این فرمایشات پیش میاد، از محضر آقایان استفاده میفرمایید. حالا همین طوری که نفس در اینجا با به بدن علاقه تدبیری داره، در ماورای این نشأه هم در برزخ به بدن علاقه تدبیری داره و این علاقه تدبیریش در برزخ بین او و بین بدن مثالی و بین صفات مکسوب یا مکتسبشه. صفاتی که انسان بر اساس طبیعت و فطرت انسانی این صفات رو به دست بیاره، اینا رو تعبیر می‌فرمایید صفات مکسوبه که کسب با اکتساب، چندین بار برز مبارک رسونده که کسب به اصطلاح مصدر ثلاثی مجرد هست، این به معنای کار کردن مطابق با فطرت انسانی، مطابق با بافت طبیعی اشیا. اما اکتساب نه، اکتساب مصدر باب افتعاله، در باب افتعال احتیال، حیله زدن، نقشه کشیدنه که حالا بر اساس اکتساب افعال رو انجام میده. افعال مطابق با فطرت انسانی نیست، ایشون با حیله این افعال رو انجام میده که این گونه از افعال، افعال اکتسابی هن. این افعال اکتسابی گناه انجام میده، غیبت میکنه، دروغ میزنه، رشوه میخوره و دهها گناه دیگر انجام میده. درست اینها برخلاف فطرت انسانیه. اینی که شرع مقدس برای ما واجبات ترسیم فرمود، محرمات ترسیم فرمود، واجبات اعمالی هستند که مطابق با فطرت انسانه. حالا شاید در پیاده کردن واجب یکمی انسان به سختی میافته، خب ماه رمضان میخواد روزه بگیره، تو هوای گرم تابستان خط استوا مثلا خیلی سخته، یکمی سختی عمل داره. سختی عمل به معنای اکتساب نیست، سختی عمل اونیست که افضل الاعمال احمزها، که هرچه انسان در مسیر عمل سختی بکشه بهتر، ولی عمل مطابق با فطرت انسانی است. یعنی حق متعال بر اساس علم عنایی خودش تشخیص میده ما که انسان هستیم چگونه افعالی برای انسان شدن ما نافع ماست، طبیعی ماست، که اگه این افعال رو انجام بدیم به طور طبیعی انسان میشیم. میفرماد اینا رو بهتون دستوراتی که میدم میگم اینا واجباتن. حالا درسته در انجام این افعال سختی های جسمی، خستگی اینا به شما رو میاره، اما مطابق با فطرتتونه. چطور یه کسی برای زن و بچه خودش هر روز بیل دست میگیره، میره برای سر کار کلنگ میزنه، خب البته خستگی جسمی داره، اما این کار کردن مطابق با فطرت انسانی اوست. اما دیگری نه، میخواد فعل را انجام بده با احتیال، با خودعه، با نیرنگ، با حیله. این فعل میشه فعل مکتسب. مکتسب مفعول باب افتعال که چون این باب برای احتیال، حیله زدن. ولذا علیه کسی از راه حرام خرجی خودش رو در بیاره، با افعال حرام مرتکب افعال بشه، این آقا داره فطرت انسانی خودش رو گول میزنه، داره با نقشه بر علیه فطرت داره عمل میکنه. اینجا میگیم افعال او که مثلا محرمات شرعیه هست چه هست اینها، این افعالش مکتسبن، فعل اکتسابی. ولذا تو حدیث شریف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم آمده که آقا فرمود الکاسب و حبیب الله، نفرمود المکتسب و حبیب الله. کاسب حبیب خداست. کاسب کیه؟ کاسب اون کسیست که کسب او بر اساس موازین دین خدا باشه، اینو میگن کاسب. مکتسب کیه؟ مکتسب اون کسیست که کسب او بر اساس موازین شرعیه دینی نیست، همینجور ربا میخوره، رشوه میگیره، دروغ میزنه، کم فروشی میکنه، متاع سر متاع مردم میزنه، مثلا هزار جور کار انجام میده، اینا میشه، اینا کاسب نیستن که ولو دستشونم اینقدر آبلن بزنه، نمیدونم پینم داشته باشه، اینه که پیغمبر بوس نمیده که. پیغمبر دست کاسب رو بوس میدهد. کاسب کیه؟ اون کسی که به صدق محض خودش رو تحویل متن فطرت و دین خدا بده و بر اساس دین خدا کسب کنه، بر اساس فطرت انسانی کسب کنه. این صادقانه، رک و راست، خیلی خوب، این میشه کاسب. ولذا این کاسب محبوب خداست، محبوب پیغمبره، پیغمبر او را حبیب خدا خونده است. این درست قرص انسان همینجوری که الان افراد اشخاص اینجا با بدن مادی خودش مشهوره و شبان روزم با مکتسبات خودش مشهوره، با صفات مکتسبش. خواهی همه دروغ میزنه، در او صفت دروغگویی پدید آمده، پس الان در بدن مادی خودش با دروغگویی مشهور و این دروغگویی به یک نحوی ظهور میکنه، در سر زبان او به صورت کلام در میاد، به بیرون بعد در میره. پس بالاخره اون صفت دروغگویی در ایشون هست که تبدیل میشه به کلام دروغ بر سر زبان او دیگه. پس الان این شخص با این بدن مادی که دروغ میگه، با صفت مکتسب دروغگویی ذاتش مشهوره و همین جور دیگر اوصاف مکتسبه با اونها مشهوره، منتها در مرتبه بدن مادی طبیعی. همین جور که اینجا مشهوره، اونجا هم همینطور، اونجا هم با بدن برزخی خودش علاقه تدبیری داره و با صفات مکتسبش علاقه تدبیری داره. ولذا اونجا هم چون بر اساس ملکاتی که از اینجا ساخته با خودش برده و ملکات او مکتسب او هستن، اینها رو به حیله و خدعه تسب کرده، به دست آورده، اینا رو الان حالا میبره اونجا با همین مکتسبات خودش حشر داره و به اونها تعلق تدبیری هم داره. همین مکتسبها رو خودش داره میپرورانه، همینها رو خودش داره میپرورانه. اینا براش صورت مدهشه میشه، چه میشه چه میشه. اما یکی دیگر چطور در اینجا با بدن مادی خودش با صفات مکسوبش مشهوره، اونجا هم با بدن مثالی با صفات کسبی خودش مشهوره. ولذا تعلق تدبیری به صفات کسبی داره، چه اینکه اینجا هم تعلق تدبیری به صفات کسبی داره. یعنی همین جور که نفس ما در اینجا این بدن رو حفظ میکند، به او تعلق داره، ادارهش میکند، این نفس اوصاف خودش رو هم تعلق داره، داره اوصافش هم حفظ میکنن. حالا اگر نوشته کاتب شده، کتابت وصف نفسی اوست، نفس به این صفت کتابت تعلق تدبیری داره، هیچگاه این صفت از او زائل نمیشه، بیرون نمی، در ذات نفس است، نفس او رو حفظش میکنه. به این لحاظ میگن نفس لوح محفوظه، یعنی هر چه در او پدید بیاوری این لوح حفظش میکنه، هرچه در اون نوشته بشود این لوح این مکتوبات را اینا را حفظ میکنه و برای اساس میشه لوح محفوظ. درست؟ لوح محفوظ. پس نفس به بدن تعلق تدبیری داره، به اوصاف خودشم تعلق تدبیری داره، داره این اوصاف رو حفظ میکنه، نگه میداره. حالا جناب عالی در حال درس خوندنی صفت کمال علم برات حاصل شده، همینجور نفست به این صفت علم تعلق تدبیری داره که این حفظ بشه. چرا؟ چون برای اینکه میخواد به داشتن او به کمال برسه، استکمال پیدا کنه. ولذا همینجوری که دست خودش رو حفظ میکنه، پا رو حفظ میکنه، مواظب هست که تو چاله نیفته نشکنه، همینجورم داره صفت کتابت خودش رو، سخاوت خودش رو، کمالات دیگر رو اینا رو هم داره به اینها تعلق تدبیری داره که اینا حفظ بشن، از دستش نره، زائل نشه، اینا رو با تکرار عمل ملکه کنه، از حال در بیاره. اگر اوصافی هستن زوال پذیرن، ایشون با تعلق تدبیری خودش کم کمی اوصاف رو در خودش ملکه کنه که برای همیشه حفظ بشن، هیچگاه از بین نرن. خب از این نشأم که رخت بربسته، همینطور که به بدن مثالی خودش تعلق تدبیری داره، حالا به صفات خودش هم تعلق تدبیری داره، اونا رو هم همچنان داره حفظ میکنه و از اونها انشاء صور میکنه. حالا در اونجا بر اساس صفاتش ملکاتش صورتها انشاء میکنه. تمام اون صور انشائیه از ملکات او همه ابدان برزخی اویه، همه بدن برزخی اویه. منتها در اینجا بدن مادی طبیعی او از اوصافش متأثر میشه. حالا این جسم طبیعی ما، بدن ما از اوصاف ما متأثر میشه. یه وقتی مریض شدیم مثلا، ناراحت شدیم، میبینیم در بدن ظاهر میشه. یه وقتی خوشحال هستیم، خوشحالی ما در مرتبه بدن خودش رو ظاهر میکنه، نشون میده. این اوصاف نفس این بدن مادی طبیعی را اثر میگذارن، بدن منفعل میشه. گاهی هم بدن بر نفس اثر میگذارد، تأثیر متقابل هست. خب حالا پا به یه جای برخورد کرده، موجب درد نفس میشه، نفس ادراک درد میکند، که اون ادراک درد علم، ادراک درد مال نفسه، اون هیچگاه جسم علم نداره. علم لذت مال هر دو ادراک هم مال نفسه. خب اینا از این، حالا یه بادی میخوره به بدن، میگه لذت بردن، تأثیریست از ناحیه بدن بر نفس او که ادراک لذت میکنه. و همینجور منتها اینجا در حدی که بدن گاهی بر نفس تأثیر میگذارد و خودش دائما در تحت تدبیر نفس است، و گاهی هم نفس بر او اثر میگذارد که حالات و اوصاف نفس در بدن خودشو نشون میده. اما بدنش یک بدن دیگه. چرا؟ برای اینکه بدنش جسم طبیعی داره و یک جسم طبیعی هم این شخص بیشتر نداره. اما در آخرت، در برزخ، نخیر، نفس نسبت به صفات رذیله یا فضیلت خودش تعلق تدبیری داره، اونا رو اداره میکنه، منتها از ناحیه اونها صورتها انشاء میکنه، که تمام اون صور انشائیه اگر بر اساس اوصاف خوب او باشن، اونا رو میگید ابدان مکسوبه، بدنهای کسبی. اگر خدا اینا کرده بر اساس اوصاف بد او باشن، میگن ابدان مکتسبه. حالا تبدیل میشه اون ملکات نفسش برای او بدنهایی مثل مار میسازه، عقرب میسازه، و نصفش یه حیوانیه، نصفش حیوان دیگریه. اینها همه بدنها، ابدان یعنی صور مثالیه برزخیهی هستن که این صور ابدان از ناحیه صفات مستکنه در ذات او انشاء میشه و ساخته میشه و شخص با ابدان حالا یا مکسوبش اگر صور ملزه باشه لذت دهنده باشه یا با ابدان مکتسبش اگر صور مدهشه و دهشتناک باشه محشوره با اونها تعلق است، تعلق تدبیری داره و لذا اون بدنها را اون صورها را اون منشآت را خودش انشاء میکنه و به اینها تعلق داره، داره حفظشون میکنه، ادارهشون میکنه، همینجوری که بدن اینجا را حفظ میکنه بدن اونجا را هم حفظ میکنه، منتها بدن اونجا به وفق ملکات او هستن که حالا یک کسی اینجا این بدن ظاهر رو ببینه نمیتونه بفهمه ملکه در درون ذات نفس این شخص چیه، خوبی یا بده، اما در اونجا نه، ملکات شخص ظاهر میشه و برای او بدن میسازه که بدن او مشهود دیگران هم هست و لذا او رو میبینن که اگر خیلی نورانیه میگن او معلومه که اوصاف ذاتی او نورانی بود که او را در مرتبه بدن اینجور نورانی ساخته، اگر نه امور دیگر است که اصلا خود اوصاف در مرتبه بدن ظهور می کنند طوری که بدن به شکل اوصاف در میان در اونشه و اینها هم همه به ساخته خودش است که قائمه به خود اویان و به او قیام دارن و او مقوم همه است. چطور الان بدن اینجا به نفس قائم هست که اگر نفس از او دست برداره میبینی جسم طبیعی دیگه بدن نیست. ولذات همین علاقه تدبیری در عالم برزخ بین او و بین بدن مثالی او و صفات مکسوب یا مکتسبش خواهد بود و همه اونها قائم به وجود نفسن، همه این بدن مثالی صفاتش اینا همه قائم به نفس اویان، قائم به نفس اویان از خودش رویده میشه و خودش زرع خودشه، مزرعه خودشه، زارع خودشه و بذر خودشه. پس بدان که صور مثالی عالم برزخ همه از شؤون نفس ناطقه، صور مثالی عالم برزخ از شؤون نفس ناطقه و رابطه نفس با اونها به طور نسبت و اضافه و ملک اعتباری نیست که اینجا میگیم در مثلا ملکیت اعتباری الجلل الفرس، این لام لام اعتباریه، مثلا فلون ملک اینها برای زید است، لام لام اعتباریه، مالکیت اعتباریه، یه دو تا قرون پول از طرف مقابل میگیره میگه مالکیتش مال تو شده، تملیکش کردن، خب اعتباریه، وگرنه ملک حقیقی یک شیئی از ذات او جدا نمیشه. اما صفات نفس چطور؟ مال نفسه، این دیگه چجوریه؟ اینم الجلل الفرسه، این ملکیت ملکیت حقیقی است و لذا رابطه نفس با اونها یعنی با اون شؤون با اون صفات به طور نسبت و اراده و ملک اعتباری نیست، بلکه به نحو ملک حقیقی است که نفس با اونها معیت قیومیه داره. چرا؟ برای اینکه قوام اینها به نفسه، اصلا هویت و شخصیتشون به نفسه، بدون نفس شخصیت ندارن. اما اونجا اون فرس بدون فرس جل، اون نمد روی دوش او، پلان او، برای خودش شخصیتی داره، هویتی داره، حالا اگه فرس نبودم نبود، اما جل سر جای خودش محفوظه. اما اینجا میشه بگیم من نفسم نباشه اراده من باشه، راه نداره. چرا؟ چون قوام اراده به نفسه و نفس مقوم اوست و لذا نفس با اراده هست، با صفت خوبش هست، اما این با بودنش یعنی معیتش به صورت معیت قیومی است که نفس قیوم این صفته و قیوم یعنی اون کسی که قائم به ذات خودشه و مقوم غیره، شبیه صیغه طهور که طاهرون به ذات مطهرون لغیره. اینجا هم نفس قیومه، چه این میفرماید حق متعال قیوم است. قیوم است یعنی قوام خودش به ذات خودشه و قوام غیر او به اوست. اینجا هم نفس قیومه این صفاته و با این صفات معیت قیومیه داره، یعنی با همه هست، اما با همه هستی هست که قوام همه این اوصاف به اوست و مقوم اونهاست. حقیقتا اینه که میشه ملکیت اعتباریه. در ملکیت اعتباری مالک معیت قیومیه با مملوک دارد، چه اینکه در ملکیت حقیقیه علت معیت قیومیه با معلول دارد. نه یه خدای جدایی موجود جدایی رو خلق کرده به نام معلول، بعد حالا بگیم المعلول لل اله. این لام یعنی چه؟ یعنی ایشون مال علت، علتی رو خلقش کرده، الان دیگه خودش داره میگرده. اگه برفرضم علتش هم از بین بره، حالا علت از بین نمیره، متکلمی میگه حالا فرضش هم از بین بره، خب بره، عالم سر جای خودش هست. اینجوری فرمایش ابا هو معکم اینما کنتم نمیسازه. هو معکم معیت قیومیه است. باید هر آن فعان، دیگه لفظ نداریم، الان حرف آن فعانو میاریم وگرنه لفظ نداریم، باید مطلقا علت معیت با معلول داشته باشه که معلول ظهور داشته باشه. چنگه باید جناب عالی معیت با زبانت، گفتارت، کلامت، خیالت، وهمت داشته باشی که دم به دم تخیل، قوه خیال تخیل کنه، عقل تعقل کنه، نمیدونم حس مشترک، قوه متصرفه، قوه خیال کارشون انجام بدن. وگرنه اگه نفس به اینها معیت قیومیه نداشته باشه، حالا همینجا الان چشم او هست، قوه باصره چشم هم هست، اما نفس با قوه باصره الان معیت قیومیه نداره، حواس شخص یه جای دیگره. چشم ظاهری بازه، انعکاس نور از بیرون به چشم هم میشه، صورت ظاهری اشیا به جلیدیه چشم او منعکس میشه، اما بهش میگیم خب جلو نگاه میکردی کی رو میدیدی؟ ببخشید من اصلا متوجه نبودم، جلو نگاه میکرد اصلا حواس نه. چرا؟ چون در همین لحظه نفس با قوه سامعه باصره معیت قیومیه نداشت، قوامش معیتش رو از او برده، دیگه میبینی بصیر نیست، دیگه الان در این موطن نفس بصیر نیست. پس الان دم بدم میبینیم چطور الان با این معیت قیومیه داره که او بصیره، بعد حالا چشم میبندیم، الان دیگه نفس با قوه باصره معیت قیومیه نداره، این قوه رو داره اما این قوه به عنوان دیدن قوام به نفس نداره. این تو مطلقا تمام شؤون نفس نسبت به نفس قائمن که نفس با اونها معیت قیومیه داره. هر لحظه معیت او قطع بشه، حالا اون تا در ما، در نفس ما نسبت به شؤونش معیت نفس به بعضی از شؤون منقطع میشه، اما حق متعال که در او لا تأخذه و سنتون ولا نوم، غفلت در او راه نداره، جهل در او راه نداره و فراموشی و نسیان نداره، علم محضه، اونی که دیگه یک پارچه معیت قیومی است با محسب الله همه الله لا اله الا هو الحی القیوم. این قیوم قیوم ذاتی است که هیچگاه از قیمومت دست نمی کشه و تمام اشیاء عالم هم متقوم به او هستن که هیچگاه از قوام به او نمیتونن دست بردارن، وگرنه هیچ شیئی بدون قوام حق متعال اصلا شیئی نیست، بر او عنوان شیئیت صادق نیست. حالا این مثالی که الان آقا جان فرمودن لطف بفرمایی، حالا شخصی از خودش بدن انشاء میکنه، فلون مریض در بیمارستان مثلا امریکاست، این شخص بزرگوار مثلا در این طرف کره است، از این ور کره اون ور کره، درست؟ این آقا اینقدر قویه، از خودش بدن انشاء میکنه، بدن انشاء میکنه و این بدن رو میفرسته به اونجا. چه خوش، مثل تلویزیون مثلا، خیلی تشبیه دورادو. یک نفر تو اون مرکز نمیدونم اتاق فرمان نمیدونم چی اخبار اونجا گرفته نشسته و دستگاه صورت او رو، شبه او رو میگیره و از ناحیه این شبه میلیاردها شبه به میلیاردها هزاران تلویزیون میفرسته. در آن واحد شبه این شخص را هزاران نفر در هزاران خانه دربسته دارن میبینن، در خونهشون هم بسته اونجا دارن مشاهده میکنن. مثلا حالا این دیگه منطقی جماده، این عرض جسمانیه، اما اونجا نه، اون شیرمردان اونها کسانی هم که بدن انشا میکنن، از خودشون میفرستن به اقصانقات عالم. بعد تا موقعی که به اون بدن مقومن قیومن، اون بدن در خارج خودشو به افراد در، حالا در خارج هم که داریم میگیم، نه اونجور خارج عالم ماده، اما به هر حال تو جان اون انسانی که در اونجا تو بیمارستان بستریه، در جان او ظاهر میشه. حالا من تا او طفلی خیال میکنه این با بدن مادی طبیعی آمده الان اینجا، بعد میگه ای یک دفعه دیدم مثلا یه انسان اینجا با استاده سیدیه، شال به کمر داره، محاسنش کزاز، خیلی مثلا چهره مبارک نورانی داشت، با من صحبت میکرد، میگفت شما چیه، چرا درد میکشی، ولی اینطوری خوب بلند شو او رو شفا داده. تا بعد ناگهان دیدم مفقود شده. این معلوم میشه که این صورت مثالیه انشاء شده یه نفس اون آقا تا موقعی قوام داره که نفس به او قوام مقبله، نفس بهش توجه داره، که به توجه نفس قوام داره. به محض این که توجه نفس از اون منقطع بشه، اون آقا میگه ناگهان دیدم یا آقا ناپدید شده نی، ناپدید شده نی، برای اینکه مقوم از این بدن دست برداشته، بدن قوا، اصلا قوام او به توجه، توجه که نباشه بدن نیست، نه اینکه بدن نابود شده، خود توجه بدن آوره انشاء کننده، که اگر انشاء نباشد منشأ نیست. حالا ما به توسط در تعبیر میگیم معدوم شده، اینا دیگه بر اساس قوه خیال و وهمه که میاد مقطع زمانی یک شی رو میگیره میبره جای دیگر میذاره، میگه اینجا نبود اینجا بود شد، پس موجود بود معدوم شد. اینا حرفای قوه وهم و خیاله، عقل از این فرمایشات نداره، عقل نبادم این فرمایش، هر شیعی در ظرفیت وجودی خودش شیع است، وقتی از اون موتن در رفت دیگه شیع نیست، به یک تعبیری تو اون موتن خودش شیعه، وقتی اون موتن نیست دیگه شیع نیست. ولذا تا نفس به اون معیت قیومیه داره، اون صورت شبهیه مثالیه ابدال بدن، اون یکی قوام داره، داره او رو نازش میکنه و چه و الان همین آن نفس اون بدن همین یک نفسه، همین یک حقیقت آغاز. البته نه اینکه نفسش الان اینجا باشه اونجا نباشه، چون نفس که مکان نداره، که نفس مجرد انسانی که مکان نداره. بگیم حالا اگه بدن اصلی او در ایران بود، پس نفس او در ایران بود، نفس او در امریکا نبود، او اصلا بدن نداره. وقتی به سرحد تجرد برسیم دیگه در تجرد از ازل و ابد یکسان میشه، زمان برداشته میشه. اینی که به تعبیر روایات و آیات قیامت زمان اینجوری نداره، دلیلش این که اونجا و بحث ماده و طبیعت مطرحی آخرت هست اینطور. ولذا این بدن قائم به اون نفسه، این بدن بدلی، بدل که حالا از خودش بدلها انشاء میکنه میگن ابدال، این بدن میشه چی آقا؟ قائم به اون نفس، به حقیقت نفس. تا نفس بهش توجه داره هست، و وقتی توجهش رو از او برداشته دیگه به تعبیر الان ما میگیم نیست، این نفس نیست نباید بگی و اینا همچین تعبیر عالمانه فلسفی نیست، منتالا به برداشت ظاهریمون برای این که همدیگر یه جوری حالی بکنیم که بالاخره اون صورت دیگه مثلا دیگه ندیدمش، اونم نابود شده، محو شده، ناگهان ناپدید شده، دیگه از این تعبیرات اینجوری فراوونه، اینا دیگه تعبیر مهم نیست، نفس مهم نیست، اون حقیقتش رو باید بهش توجه کرد و دقت کرد. این میشه معیت قیومیه. ولذا نفس به صور مثالیه اینها در عالم برزخ معیت قیومیه دارن و ملکیت حقیقی مانند این آیه فرمود لهو ملک السماوات والارض است. خب اینجا لهو چه لهویه؟ برای خداست آسمون ها و زمین. اینم مثل همین جوری که مثل این ملک زیده که حالا دو روز بعد ملک زید نباشه اینجوری ملک خداست، یا ملک خدا ملک حقیقی خداست. هر موجودی که به موجود دیگر معیت قیومیه داشته باشد اون موجود متقوم میشه ملک اون موجود مقوم، ولذا او که حی قیوم است ما سوى الله همه میشن متقوم به او و در این تقوام و قوامشون هم ملک اویند. پس اصلا ملکیت نظام هستی به قوام عالم به حق متعاله، چون الله قیوم است عالم ملکشه، چون هو معکم هست لله ملک السماوات والارض، چون که او معیت قیومیه دارد همه لهویان برای اویان، این برای اویان نه به اعتبار باشه نه به اضافه و یه نسبت باشه، الان ما این لباس برای ماست، این معیت قیومیه نیست، این الان یه اضافه است یه نسبتی. وقتی این از تنمون در آوردیم دیگه نمیگی لباس برای بدن، از بدن در آمده، فعلا الان اسناد و نسبت پیدا کرده به بدن، میگیم این لباس برای بدن، این ملکیت جنبه نسبته، این مال مال زیده، یعنی به نسبت به زید یک انتصابی به ایشون پیدا کرده که این انتصاب یک انتصاب اعتباری قطعا میشه، میتونه خودش بگه دیگه از این بعد این ملک نمیخوام، بخشیدم به مادر به برادر، هبه زیرهم هست دیگه، پس هم نمیتونه بگیره مثلا، ازش رفته. پس این یک نسبت، یعنی این ملکی نسبتی با من داشت، نسبت شغط کردم، مثل اینکه الان لباس تن ماست، فعلا این لباسه، چهار روز بعد مندرس میشه، کوتاه میشه، چه میشه، پاره میشه، درش میاریم دور میندازیم، بعد یه پارچه دیگر میگیریم به بدن انتصاب میدیم، میگیم حالا این لباس ما، خب اون لباس قبلی چی شده؟ اون انتصابش با بدن قطع شده. این پس معیت قیومیه مالک با مملوک و ملکیت حقیقی مملوک با مالک نیست، اما نفس ما نسبت به چشم ما، قوه باصره ما، قوه خیال ما، وهم ما چطور؟ دیگه نمیتونیم بگیم که اینجا هم اعتباریست که نسبت به صور خیالیهی که در قوه خیال انشاء میشه تصویر میشه اونا چطور؟ دیگه نمیشه گفت که این معیت معیت اعتباریست و اونا ملک اعتباری ما هستن، نه واقعا دارایی ما همین ها هستن، ولذا در قیامت هر کس با دارایی خودش معیت داره و دارایی او در ذاتش ملک اوست. حالا بسته به اینه که چه نحوه ملک داشته باشه، چطور اینجا باقی داره ترتیزک کشته، به ظاهر ملک اعتباری اوست، میگیم ترتیزک مال فلانیه، منتها اینجا مال فلانیست به اعتبار، شاید هم اصلا نخوره، شاید هم اینو چیه بفروشه ببره ایمانور بفروشه، اصلا خودش هم اصلا سبزی رو نخوره، اما میگه مال اوست. اما اونجا نه، اونجا اون اوصاف بده اون ترتیزک کاشته شده تو جان اویه، این دیگه نمیتونه بگه من این ترتیزک رو نمیخورم، ملکشه، ملک حقیقیشه، ملک حقیقی رو نمیشه که از ذاتش دور کنه که. فقط یه بحثی هست، پس بخشش گناهان اینا چطور میشه؟ اونا دیگه بحث ماهیت سیئات که اسم شریف الهیه لطف می‌فرماید اینها رو در او محو می‌کنه. اینا هست، اینا دیگه تو فلسفه هم بحث میشه، مشکل نداره. چطور الان اینجا مثلا یک کسی رفته اون روزی که رفته دنبال صدا رو تمرین کنه، دنبال سازآواز رفته، دنبال سازآواز رفت، نحوه خوانندگی رو یاد گرفت. الان چی آقا؟ یه ملکه بدی داره به نام موسیقی، غنا، غنا در درونش اشکال داره، حرامه، نباید یاد. خب حالا اگر آمد و به تعبیر توبه کرد و دیگه از این به بعد این صوت و این غنا و نمیدونم این خوانندگی و این صفتش را در اون بخش به کار نگرفته، حالا شروع کرده، نه توبه کرده، قرآن خوب میخونه، دیگه نماز خون شده، چقدر نماز رو هم باحال میخونه، اینجا یوبد دل و سیئات بل حسنات، اون چی که از راه سیئات به دست آورده تبدل جوهری پیدا میکنه، میبینی میشه حسنات. از اون ورش هم هست، یکی رفته به دنبال نوشتن، برای خوب نوشتن رفته، خوب یاد گرفته نوشته و الان کاتب شده، بعد خدا اینو کرده میاد کتابت خودش رو در جهت کفر و باطل به کار میبره. این یوبد دلال حسنات به سیئات، هر دو طرفش راه داره. تبدله یعنی اون جوهر حقیقت از بین نمیره، بسته به اینه که لطف الهی شامل او بشه و بتونه اون ملکات مکتسبش را تبدل جوهری بده، هویتش را به سوی خوبی ها ببره. اینم میشه، مانع نداره، اما نه اینکه اوصاف بد شخص در ذات او از بین برون، نیست بشون، معنا نداره. اون دیگه ملکشه، ملک حقیقی هیچگاه از مالک دست بر نمیداره، چه اینکه مالک حقیقی هم هیچگاه از مملوکش دست بر نمیداره، چه اینکه عالم ملک حقیقی خداست و حق متعال مالک حقیقی او هست، دیگه دست بردار نی، نه عالم از حق متعال دست بردار است، نه حق تعالی از عالم دست بردار است، معنا نداره، چون ملکشه، ملک حقیقیه. اونجا هم در نشئه آخرت اوصاف او، ملکات او، ملک اویان و هر کسی روی ملک خودش نشسته، این ملک در بیرونه، نه وقتی متمثل میشه میپندارد که در بیرون است، اینجا بعد میبینه نه در درون بود. چطور تو داخل خواب میپنداشت که یک افراد بیرون رو داره میبینه، الان با اینها از خواب بیدار شد، این افراد بیرونی نبودن، که همه این حشرها داخله بود، اونا اون صوری که در اونها در ایشون مجسم شده، این صور ملک حقیقی در درون ذات او بودن، بیرون نبود. که لهو ملک السماوات والارض، ففهم که بین ملکیت حقیقی و ملکیت اعتباری باید توجه کرد که در اوصاف نفس همه یک پارچه ملکیت حقیقی است. و دیگر از اون اصول این که انشاءالله، چون سر اصل الحمدلله